مورد رضایت خاطر شما عزیزان قرار بگیره. قصد داریم که برنامه صوفیا رو تقدیم شما شنوندگان ارجمند کنیم به طور مستقیم و زنده تا لحظات دیگر.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نقطه. همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره و این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز ما در شبهایی که صوفیا پخش میشه. به یکی دیگه از برنامه های صوفیا رسیدیم و این برنامه به مناسبت ولادت حضرت ختمی مرتبت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم اختصاص داره، تحت عنوان فلسفه اخلاق در سیره نبوی، و این برنامه رو با مهمانان و کارشناسان عرض کنم که متخصص در این عرصه دنبال خواهیم کرد. نظر به این که به هر حال وقتی ما میخواییم بپردازیم به شخصیت‌های بزرگ مثل پیامبر اسلام که شخص اول جهان اسلام و به عبارتی در واقع شخص اول دنیای بشریت هست و انسان کامل، طبیعتاً باید به قدر تشنگی سخن گفت و به قدر توان، به جهت اینکه این شخصیت‌های بزرگ به راحتی قابل تبیین نیستند و در محدوده فکر تحلیلی ما نمی گنجند. اما از اون جهت که در هر زمینه‌ای الگو هستند، به ویژه در مبانی معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، معناداری زندگی، سبک زندگی و در حقیقت انسان شناسی، خدا شناسی، معنای زندگی، رأس هرم این شناخت ها قرار دارند. و در واقع البته این وسط عرفای بزرگ، فلاسفه بزرگ، محققین و متخصصین بزرگ در حوزه های کلام، عرفان، فلسفه و ادبیات و حکمت و اینها در حقیقت تلاش زیادی کردند، فیلسوفان ما و حکمای ما، که در حقیقت اون مبانی که از سوی انبیا و به ویژه پیامبر اسلام و بعد معصومین علیهم السلام بیان شده، اینها رو تبیین کردن، تحلیل کردن، تفسیر کردن و در اختیار ما گذاشتن، و ما به واسطه در واقع بیشتر میتونیم از دریای معرفت انبیای الهی به ویژه پیامبر اسلام بهره‌مند بشیم. و نکته بعد این که به هر صورت این شخصیت‌های بزرگ دینی ما الگوه عملی هستند و ما باید در واقع در راهی که منتهی میشه به شناخت گام برداریم تا بتونیم بهره برداری بکنیم در زندگی فردی و اجتماعی، چرا که فلسفه انبیا و فلسفه نبوت و امامت جهدهی زندگی فردی و اجتماعی بوده و سوق دادن به سوی توحید. اگر اتاق فرمان ارتباط رو با مهمانان برقرار کردن به ما اطلاع بدن که ما بحث رو با حضور کارشناسان محترم پی بگیریم تا اطلاعات در واقع بله هنوز ارتباط برقرار نشده، به محض ارتباط ما بحث و با کارشناسان عزیز پی خواهیم گرفت. نکته‌ای که میخوام عرض بکنم تا ارتباط برقرار بشه این هستش که ما وقتی بخوایم شخصیت پیامبر رو، خب چون شنوندگان عزیز مستحضر هستن، برنامه صوفیای برنامه‌ای هستش که حول محور فلسفه، عرفان و کلام برنامه خودش رو تنظیم میکنه و البته به مناسبت ها هم به مناسبت های ویژه میپردازه، به شخصیت های بزرگ دینی، فلسفی و عرفانی یا علمی میپردازه. اما به هر صورت وقتی امشب برنامه اختصاص داره به شخصیت پیامبر اسلام به مناسبت 17 ربیع الاول، در واقع ولادت پیامبر اسلام هستش، خیلی سخته که از چه زاویه‌ای ما این شخصیت رو تحلیل بکنیم، تبیین بکنیم. منتها اون بخشی از شخصیت که شهرت بیشتری داره ما سعی میکنیم به اون ابعاد بپردازیم. البته کارشناسان محترم هر یک از زوایای خودشون به این شخصیت خواهم پرداخت، ولی بیشتر حوزه اخلاق نبوی مشهوره که پیامبر خود فرمودن بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی من آمدم اخلاق رو تکمیل بکنم. به هر صورت این شخصیت اخلاقی پیامبر بسیار مهمه و خداوند هم در این خصوص فرمود انک لعلی خلق عظیم، یعنی این خلق نیک و نیکوی پیامبر خلق بزرگی بود و اون بهترین استراتژی و راهبردی بود که پیامبر برای تبیین اسلام ازش بهره گرفت. خب ارتباط ما برقرار هستش با حجت الاسلام دکتر یحیی جهانگیری، مدرس دانشگاه و حوزه تخصصی شیعه شناسی. عرض سلام دارم جناب دکتر جهانگیری.
سلام علیکم، تبریک میگم این عید و این هفته مبارک رو خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر از اینکه دعوت رو پذیرفتید و در این شب عزیز و این مناسبت محترم و بزرگ در جهان اسلام شرکت کردی در این گفتگو. خب در واقع اصل و محور بحث ما پیرامون شخصیت حضرت ختمی مرتبت هستش و خب این شخصیت اونقدر مفصل هست بحث کردن درباره ایشون طبیعتا در یه جلسه یا چند دقیقه نمیشه ابعادش رو پرداخت. من مایل هستم که جناب عالی از هر منظر و محوری که احساس میکنید که ورود کنید باب رو باز بفرمایید، منتها اصل بحث ما حوزه اخلاق نبوی است. حالا این اخلاق نبوی در مسائل مختلف تأثیر گذاره، هم از فردی، اجتماعی، در تبلیغ دین، در مسائل سیاسی، در مسائل حقوقی، در همه ابعاد عدالت اجتماعی تأثیر گذار بوده. جناب عالی باب گفتگو رو باز بفرمایید، بعد سوالات بعدی رو خدمتتون خواهیم بود.
خواهش میکنم. به عنوان یک طلبه‌ای که مدرس و دانشگاه‌های خارجی بودم، استاد مدعو به کرسی اسلام شناسی در دانشگاه خارج کشور بودم، میخواهم از این منظر به زیست اخلاقی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بپردازم. امروزه بشر پس از طی زیست دوران مدرن فهمیده که بدون اخلاق مدرنیته به او آسایش میآورد. ماشین های خوب، قطار های پرسرعت، انرژی های بسیار آزاد شده، اما آرامش را از بشر گرفته است. امروز آمار خودکشی، بشر خودش را میکشد، رو به فزونی است. بشر امروز مدرنیته آسایش را اگر به او ارمغان آورد، ولی آرامش را از او گرفته است. بشر امروز به این رسیده است که ما باید به اخلاق برسیم. لذا اخلاق محیط زیستی، اخلاق هوش مصنوعی، اخلاق برخورد با حیوانات و غیره جز به دغدغه های همه انسان شده است. شما از توکیو تا من بودم تا نیویورک، از استرالیا بودم تا اسلو، که هم اینها بودم میگم، شما در دانشگاه های خارجی میبینید نیاز به اخلاق جدی شده است. اما مسئله اینجاست، کدوم اخلاق؟ آیا اخلاقی که انسان خودش میخواهد آن را نسخه پیچی کند به نام اخلاق اومانیستی، انسان برای خودش ویراست اخلاقی داشته باشد، یا نه این اخلاق باید از عالم ملکوت بیاید و کسی که این اخلاق را برای بشر توصیف و تجویز می کند او خودش تندیس اخلاق باشد و در بالاترین نرم اخلاقی و نقطه اپتیموم هنجارها و فضیلتهای اخلاقی قرار بگیرد. واقعیت این است که دنیای مدرن گاه خیال می کند بر مبنای اومانیستی انسان این را تجوید کند، انسان خودش نرمهای اخلاقی را بچیند. نتیجهش چی می شود؟ نتیجهش می شود حتی برای خودکشی ورژن اخلاقی می دهند، حتی برای LGBT ها ورژن اخلاقی صادر می کند. اینجا فهمیدند که این اخلاق دوباره به نام اخلاق اگر یک بار با نام مدرنیته بشر رفت به چاه، این بار با نام اخلاق مدرن و اخلاق اومانیستی به چاله خواهد افتاد.
استاد من فقط یک نکته رو یادآور بشم، اونجایی که از کلمات لاتین و انگلیسی استفاده می‌فرمایید ترجمه‌اش هم بفرمایید که یه وقت شنوندگان عزیز با زبان فارسی بتونن بیشتر ارتباط برقرار بکنن.
ممنون. خواهش خوبتون. اینجا بود که بشر نیازمند شد به دید که این اخلاق اومانیستی، اخلاق بشر محور نمیتواند او را نجات دهد و نیاز پیدا کرد به اخلاق ملکوتی، اخلاقی که انسان را فضیلت ها را در جان او نهادی نمی کند و فردی که این اخلاق ها را تبیین و تجویز و ترویج می کند خود یک تندیس اخلاقی است. اینجاست که نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم یک، نه یک پیامبر برای انسان امروز. من تأکید میکنم امروز توجه دانشگاه های دنیا به پیامبر نه از باب یک پیامبر، بلکه از باب نیاز به یک تندیس اخلاقیه. امروزه در دانشگاه های دنیا بنده معلمی کردم، نه از باب این است که پیامبر فقط یک پیامبر بوده و این ارزش های اخلاقی را آفریده، چون بعضی از نسل نمیخوان مسلمون بشن، بلکه از سر اضطراری است که امروزه نیاز دارن به این ارزش های اخلاقی. اونها میدونن که اگر پیامبر و نرم های اخلاقی و هنجارهای اخلاقی اون نباشد، بشر رو به سقوط میرود، از چاه به چاله، از چاله به چاه میافتد. اینجاست که بشر امروز نیاز دارد به پیامبر، اضطرار پیدا کرده است به پیامبر. من یاد این جمله امام علی علیه السلام میفتم که میفرماید لتعتفن الینا الدنیا بعد شماسها، دنیا پس از اینکه مثل اسب چموش از ارزش ها و فضیلت های ما دور میشه دوباره به سوی ما بر میگردد. و این برگشت به معنای واقعی اتفاق افتاده است. من در این بخش از عرضم این نکته رو اشاره کنم، بعد در خدمت پرسش های جناب عالی باشم. ببینید اینها میان برای اخلاق حیوانات نسخه میدن، اما به تعبیر استاد عزیزم حضرت علامه جوادی آملی، اساسا ورژن اخلاقی که اینها میدن با ورژن و ویراست اخلاقی که
و نسخه های جدید در واقع
پیام و نسخه های جدیدی که پیامبر ما داده کجا؟ ببینید من این روایت رو باز از حضرت علامه جوادی آملی که ایشون تأکید میکنن نقل میکنم. فرمود وقتی که حیوانی بود شما حیوان را به صورتش نزنید. شما در تمام کتاب های اخلاقی دنیا در حوزه اخلاق پژوهی حیوانات برید، اگر تونستند به این ارزش اخلاقی اشاره کنند، اصلا نمیتونن به این برسند. اینها
آخه دنیایی که در مقابل این همه کشتار کودک و زنان فلسطین سکوت کرده و از جمله قدرت ها دیگه به حیوان که خیلی توقعی نیست،
برحال
ما با سقوط اخلاقی مواجه هستیم.
من حتی عرض کردم اونهایی که از حیوان و اخلاق حیوانات حرف میزنن،
بله
همون این عده کوچیکی که حالا داعیه و دغدغه اخلاق دارن، حتی اونها به این نرسیدن.
درست.
این یعنی این که پیامبر ما اون ارزش‌هایی که اخلاقی که گفته اساساً نسخش خیلی فراختر، بلندتر و بالا و
تعالی بیشتری
از اون چیزیست که بشر امروز میخواد بگه. اینجاست که بشر امروز به پیامبر نیاز دارد، وامدار محمد است، نیازمند پیامبر است، اضطرار به او دارد.
لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسن.
این اسوه حسن امروز معنا پیدا میکنه برای بشر امروز. و اینجاست که رسالت اسلام پژوهان و اسلام شناسان این است که بشر امروز را با نسخه پیامبر نجات بدهند، و نسخه‌ای که اونها دنبال نسخه های دیگر اخلاقی هستند، و نسخه پیامبر که خداوند می‌فرماید انک لعلی خلق عظیم.
بله.
اویی که بیش از آن که با نوشته هایش او امی بود، نوشتن بلد نبود، خواندن نمی‌دانست، اما با اخلاقش چنان بر قلب ها نگاشت که عمارها و یاسرها و علیها و دیگران تربیت شدند، سلمان ها تربیت شدند.
بله.
او فهمان که با اخلاق می شود جامعه انسانی را ساخت، که هزاران کتاب های فلسفه اخلاقی غرب هرگز نمی تواند. بشر امروز به این پیامبر نیازمند است.
خیلی ممنون استاد. من پرسشی که در ادامه بحث شما می خوام داشته باشم و بعد از کارشناسای محترم دیگه استفاده بکنیم که به ما خواهم پیوست، این هستش که بالاخره امروز در دنیای کنونی همونطور که اشاره فرمودید مدعی اخلاق هستن. حالا این اخلاق در واقع ساخت بشر، در واقع امر طبیعی است و تجربه زیسته بشریه. به یه معنی اخلاق نسبی گرایانه است که مبتنی بر اندیشه‌های اومانیستی ممکنه باشه، ولی ادعا این هستش که بالاخره انسان‌ها کرامت دارن، بشر حقوق داره، انسان آزادی میخواد، آزادی فردی، اجتماعی، عدالت اجتماعی. اینها در جامعه امروزی یکی از ادعاهایی است که بالاخره در سیاست‌های دولت‌های مختلف و یا اندیشه‌ها و مکاتب فلسفی و غیر فلسفی منتشر میشه و این ادعاها وجود داره. پیامبر اسلام کارش رو و استراتژی خودشون رو و اون راهبردهای خودشون رو مبتنی بر اخلاق تنظیم کردن، با استولی اتم به مکارم الاخلاق. این اخلاق نبوی، خب مستحضر هستید، اخلاق بالاخره امر برون دینی است، منتها مورد تأکید و تأیید دین هم هست، ولی بالاخره امر عقلانی است و حسن قبح اخلاقی مشهور هست که حالا اینجا جای بحثش نیست. این روش اخلاق مدارانه پیامبر چگونه توانست بر قلوب و اندیشه های افکار مختلف و متنوع تأثیر بگذاره و حتی منجر بشه به گسترش اسلام؟
ذیل آیه مبارکه که خوندیم انک لعلی خلق عظیم، احادیثی نقل شده این خلق عظیم پیامبر چه بود؟
بله.
منابع شیعه و سنی آوردند که این خلق عظیم یعنی اخلاق قرآنی پیامبر. شیخ شهاب الدین سهروردی در کتاب عوارف المعارف وقتی به این آیه میرسه تفسیر میکنه و احادیث رو میاره، میگه این اخلاق پیامبر که شما فرمودید این اخلاق چگونه بود، میفرماید این اخلاق دقیقا از محتوای قرآنی پیامبر برآمده بود. و قرآن وقتی از اخلاق میگه، در واقع اخلاق پیامبر را توصیف میکنه. بذارید اخلاق مثال بزنیم.
بله.
چگونه او این کار انجام داد؟ او وقتی که مسیحیان نجران، خب نجران یک منطقه دوردستی بود، زمانی است که پیامبر در مدینه در اوج و شکوه اقتداره و ببینید من یک نمونه اخلاقی رو میخوام خدمتتون مثال بزنم. کجای دنیا ما اینو میتونیم پیدا کنیم؟ آن هم در قرن 21 که مدعیان اخلاق زیادن. این هزاران کتاب اخلاقی نوشته میشه، در آکادمی های دنیا پر از پژوهشگران در حوزه اخلاق هستند. در این دوره آیا ببینیم ما هنوز به اینها رسیدیم؟ چقدر ما فاصله داریم با پیامبر.
بله.
بعضی موقع در کلاس‌های درسی به دانشجویان و طلاب عزیزم میگم ما خیلی فاصله داریم به پیامبر برسیم، باید برگردیم دوباره.
بله.
به این ارزش‌ها و فضیلت‌ها دوباره دست پیدا کنیم. آقا یک گروه امروز، یکی از بحث‌های مهمی که در سازمان‌های بین‌المللی مطرحه بحث اخلاق اقلیت‌هاست، Ethic of Minority، اخلاق اقلیت ها. ما به اقلیت ها چگونه برخورد کنیم؟
بله.
پیامبر ما رو ببینید، در اوج قدرت و شکوه هست. مسیحیان نجران تنها افتادن در یک گوشه‌ای، یک دهاتی به نام نجران. عده‌ای جان اینها را تهدید می‌کنند. پیامبر به اینها نامه می‌نویسد. خیلی عجیب است. تو این نامه پیامبر چه پر از شکوه اخلاقی، پیامبر به اینها میگه بیایید با هم گفتگو کنیم. پیامبر دنبال این نیست که آیین خودش را حالا که در قدرت به اینها تحمیل کنه. این میشود روش اخلاقی. میگه من درست در اوج شکوه قدرتم و اونها در اقلیتن، حالا من باید اونها را تحمیل عقیده بکنم، بگم حالا راهی ندارید، قدرت که ندارید، باید خودتون تغییر بدید. میگه بیایید برای گفتگو. وقتی اونا میان برای گفتگو، اونها لباسهای با زرق و برقی میپوشند. اینه سید ابن طاووس نقل کرده، خیلی روایت جالبی داره.
بله.
پیامبر گفت برای چی اینجوری زرق و برق پوشیدید؟ اگر برای گفتگو آمدید، اینجا باید حقیقتهای ما رو کند خودشو، اخلاق ما باید حقیقتها رو رو کند، نه این زرق و برقها، بگذارید کنار.
درسته. خیلی ممنون استاد. من بعد
اخلاقی است که پیامبر به ما یاد میده، اخلاق و گفتگو، اخلاق اقلیت ها، اینها بشر امروز به اون نیاز داره و خیلی با این فضیلت ها.
درسته. ما انشالله با ما همراه باشید، ما برمیگردیم و در پرسش های بعدی میخوایم کمی از تجارب شما در کشورهایی که بودید و اینکه چقدر ما اخلاق نبوی رو تونستیم در دنیای کنونی بشناسونیم و ضرورتش چیه به گفتگو خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید، فاصله میگیریم و برمیگردیم انشالله گفتگو رو ادامه میدیم.
خدا
بسیار خوب، ما ارتباطمون برقرار با سرکار خانم دکتر عطار، پژوهشگر حوزه عرفان. خانم دکتر عطار، عرض سلام و شب جناب عالی بخیر.
سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر مدامی، خدمت شما سلام و شب بخیر میگم، خدمت جناب آقای دکتر جهانگیری و خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی ممنون و سپاس از اینکه در این گفتگو مشارکت کردید و ما رو همراهی خواهی کرد. خب بحث ما حول محور شخصیت حضرت ختمی مرتبت هست و در واقع از ابعاد مختلف میخوایم شخصیت بزرگ، شخص اول اسلام رو بررسی بکنیم. خب کار آسونی هم نیست.
نه.
یعنی موضوع ما یه فیلسوف یا یک عارف نیست که ما بتونیم پیرامون اون بحث بکنیم. این شخصیت، شخصیتی انسان کامل است و واقعا پرداختن به ابعاد مختلف در یه جلسه تقریبا غیر ممکن هست. اما تلاش کردیم که موضوع رو حول محور اخلاق نبوی قرار بدیم و تأثیری که در مسائل اجتماعی داشتن. یه بخشی رو ما با دکتر جهانگیری پی گرفتیم و ایشون نکات قابل توجهی رو ارائه فرمودن. بخش بعدی که در خدمت شما خواهیم بود این هستش که نظر به تخصص شما و عرفان پژوهی شما و ذوق و شوق عرفانی که دارید، جایگاه پیامبر و اخلاق نبوی از منظر عرفان چگونه قابل بررسی هستش؟
خواهش میکنم. در عرفان اسلامی به خصوص در عرفان ابن عربی جایگاه پیامبر اسلام صلی الله بسیار بالاتر از سطح بشر متعارف و حتی بالاتر از سطح همه مخلوقاته. اون حضرت به جای اینکه فرد انسان تلقی بشه، انسان کل تلقی میشه. در عرفان ابن عربی اولیا و بعضی از پیامبران رو انسان کامل و ائمه رو انسان کامل تلقی میکنن، اما به نوعی پیامبر رو انسان اکمل خطاب میکنن و همه مخلوقات بالاتر از همه مخلوقات در نظر میگیرن، حقیقتی که پیش از همه موجودات آفریده شده و همه انسانها بلکه همه موجودات از او آفریده شدن، او رو عقل اول خطاب میکنن و در حقیقت همون روح محمدیه که در نشئه عنصری ظاهر شده. حدیثی از پیامبر که فرمودن اول ما خلق الله نوری به همین حقیقت اشاره داره، یعنی همه انواع انسانها و مخلوقات از همین نور محمدی خلق شدن. تقدم وجودی حقیقت محمدیه بر همه موجودات، یعنی کل عالم خلقت رو اگه یک موجود زنده در نظر بگیریم و تصور بکنیم، روح اون موجود زنده حقیقت محمدی است. روح محمدی در میون مخلوقات بالاترین مخلوقه و این ثابت محمدی در میان اعیان ثابته بالاترین این ثابته و این ثابت محمدی مظهر اسم اعظم الله، یعنی اسم جامع اللهه.
بله.
پیامبر مظهر اسم اللهه، اسم الله اسم جامع که جامع همه اسماء و صفاته. پس هر کمالی که اسماء دارند تحت کمال پیامبره و ظهور هر مظهری با پیامبره و چون پیامبر صلی الله متعین اوله، یعنی اولین تعینی که ذات احدیت به اون متعین گشته، پس در وجود واحد فرد و نظیری نداره.
بله.
و هیچ تعینی هم مرتبه و مساوی یا بالاتر از اون نیست، البته به جز ذات احدیت که از هر تعین و صفت و اسمی منزهه و خداوند هم در قرآن فرمودند که در مورد پیامبر فرمودند که صاحب شما یعنی محمد صلی الله هیچگاه در ضلالت و گمراهی نبوده، یعنی در حیرت محمد صلی الله ترسی وجود نداره، چون کسی رو که بدون نهایت یا معرفت در شناخت خداوند همون حیرته، پس قطعا او هدایت شده. به همین دلیل پیامبر فرمودن رب زدنی و یک تحیرن، یعنی حیرت من رو بیفزا یا اضافه کن. برای چه؟ برای اینکه وقتی حیرت اضافه بشه علم و معرفت اضافه میشه و پیامبر صلی الله خودشون فرمودن انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، همانا من برای به کمال رساندن مکارم اخلاقی مبعوث شدم.
بله.
پس نتیجه میگیریم که در ادیان گذشته هم اخلاق بوده، اما پیامبر مبعوث شدن تا اون اخلاق رو کامل کنند. از اونجایی که ریشه اخلاق معرفته و او که دارای حیرت و بالاترین معرفته، پس خلق او نیکوترین خلقه، اخلاق او شایسته ترین اخلاقه.
بله خانم دکتر عطار، خیلی نکات مهم و کاربردی و در این حال تخصصی رو در واقع دنبال کردید و باب گفتگو رو با یک نگاه عرفانی در واقع باز کردید. من یکم میخوام از اون تخصصی بودن کلمات و معانی که شاید برای بخشی از شنوندگان عزیز دریافتش سخت باشه، در این حال بحث شیرین و مهمیست، میخوام از این فرصتی که شما ایجاد کردید یه بابی رو